مخارج اصول 8887.
نکته هم اشاره کردیم که گاهی اوقات ظهور علت در اقتضایی بودن سبب میشه که ما علت رو علت برای یک اصطلاح حکم محذوف و مطلی بدانیم که حکم موجود مصداقی از مصادر اون حکم است. در مثال که قبلا سلام علیکم، مثال این بود که باب زکات یجب و یعنی تی باب زکات یجوز و دفع القیمه بدلا من دفع العین لانه انفع به حال المستحقین. اینجا اگر بخواییم به خود حکم معلل توجه کنیم، باید بگیم یجوز و فی باب زکات دفع ما هو الانفع. اما بخواییم از این به باب خمس هم تعدیل کنیم نمیشه، ولی گفتیم که گاهی اوقات یعنی چون ظهور علت در ارتکازی بودن هست و بین خمس و زکات یک وجه جامع هست، هر دوش برای دفع نیاز مستحقینش جعل شدن، این تعلیل در واقع میگه وقتی که زکات برای دفع نیاز مستحقین هست، طبیعتاً آن چیزی که بهتر نیاز اونها رو برطرف میکند اولا بالجواز هست، بنابراین او هم جائز خواهد بود. قهرن تو باب موجود، یعنی حکم باشه به هر حال اون رو، یعنی الانفع ما موضوع محمودیات که میخواییم بچینیم این شکلیه، میگیم القیمتو انفع والانفع یجوز دفعه للمستحقین فی باب زکات. قهرن باید جزء محمول قرار بگیره، چون در صغرای ما انفع به اصطلاح قید زکات جزء هر زکات نیست، در کبرا قهرن باید بره جزء محمول تا قیاس بتونه شکل بگیره. حالا یه نکته ای رو من حالا که گفتید این مطلب رو بگم، ما از جهت شکلی بسیاری از قضایا هستن قیاسشون قیاس شکل اول نیستن، البته اونها رو میشه بازگردون به قیاس شکل اول، ولی یک قیاس شبیه قیاس شکل اول هست. فرض کنید من میگم که زیدون فدار و دارو غیر معمون و دارو مکانون غیر معمون، اینجا دار حد وسطه، ولی حد وسط محمول نبود تو صغرا، این نتیجه میده زیدون فی دار و دارو غیر معمون مکانم غیر معمون، نتیجه میده زیدون فی مکانم غیر معمون، لازم نیست دقیقا محمول باشه، این البته تعبیر میشه کرد به قیاس شکل اول و به این معنا که زیدون مکانهو غیر معمون به سی زیدون به اصطلاح مکانهو دار و مکان مکانه دار فل مکانه غیر معمول و زیدون مکانه غیر معمول، بعد اون دوره برگردیم به زیدون که مکانه غیر معمول.
این از اون اندلی که مکانه
غیر معمول مثلا اینجوری تعبیر بکنیم، یا اون متعلقی که، ولی از جهت شکل عرفی که اینجا هست به شکل قیاس شکل اول تنظیم نمی کنن. اینی که ما احیانا گاهی اوقات قیاس رو وقتی می کنیم تبدیل کنیم به قیاس شکل اول، یه موقعی باید به هر حال دستکاری بشه. الان یه تقدیر آن چیزی که در حد وسط، حالا حد وسط به این معنا هست، تو کبرا تو نتیجه که شما نتیجه گیری می خواهید بکنید، باید اون حد وسط رو بردارید به جاش اون محمول کبرا رو بذاریم، زیدون به دار و دار و غیر معمون، دار رو شما بردار، به جاش مکانم غیر معمون رو بذاریم. این مدل ریاست اینجوریه، ولو عنوانم هم داخل موضوع باشه محمولش، اینش خیلی در اون شکل صورتبندی قیاس تأثیر آنچنانی نداره. چون اگه بخوایم بازم بخوایم با دقت برگردیم به قیاس شکل اول، اون حد وسط اون فقط حرف میشه، سایر قیوداتی که در جمله ما هست و تکرار نشده است در صغرا و کبرا ما باید موجود کنیم. حالا این چیزی داخل فهم. پس بنابراین بحث این بود که ما اگر فی نفسه به این قضیه نگاه کنیم، نتیجهش این میشه که کل ما هو الانفع یجوز و دفعه بدلا عن القیمه عن العین فی باب زکات. ولی با توجه به ظهور علت در ارتکابی بودن دست شما درد میکنه، ما میفهمیم که این تعلیل در واقع تعلیل برای خصوص زکات نیست، تعلیل برای یک قضیه عام‌تره. کنه اینجور هست که العینو القیمت و انفع و کل ما هو الانفع یجوز و دفعه بدلا عن دفع الحق الى المستحق. چه چیزی با زکات عنوان عام‌تری که دفع الحق الى المستحق کلا، چون نتیجه این قیاس این میشه که یجوز و دفع ما هو الانفع بدلا عن الحق فی باب للمستحق، که عنوان عام‌تری میشه که این زکات رو خمس رو و احیانا امور مشابه دیگه ای که از باب دفع نیاز هست اونها رو شامل میشه. خب این می‌خواستیم حالا این تحلیل بکنیم در مورد این ارتکازی بودن علت، یعنی که چطور میشه که حکم معلل ما عام تلقی میشه نه حکم معلل ما حکمی که در قضیه ذکر شد. اینجا به عنوان مقدمه فرق بین دو بحث دو عنوان رو روشن میشه خوب هست. یک عنوانی داریم به نام الغاء خصوصیت، یک عنوانی داریم به نام تنبیه منافع. یه موقعی میگیم که رجل شک بین الثلاث و الاربع، رجل شک بین الثلاث و الاربع، امام علیه السلام میفرمایند که یبنی علی الاربع یصلی ثلاث الاحتیاط مثلا رکعت. اینجا کلمه رجل عرفا از باب مثال فهمیده میشه، رجلون یعنی مکلف، ولی یه موقعی هست نه، موضوعی که در دلیل هست از باب مثال فهمیده نمیشه، ولی عرف برای اون خصوصیت قائل نیست، برای اون خصوصیت قائل نیست، خود رو به نحو عام میفهمه و الا قضیه ما فقط ناظر به فرض کنید که بگم که در باب زکات فطره، در باب زکات فطره میشود زکات فطره رو که مثلا فقیر باید میمسیم داد مستحق زکات فطره چیه؟ خب عرف میگه این موضوعی که دلیل هست زکات فطره هست، ولی عرف میگه زکات فطره خصوصیت نداره از باب این که یکی از مصادیق مطلق زکات هست حکم برش بار شده. این تنبیه مناط هست. فرق الغاء خصوصیت و تنبیه مناط اینه، الغاء خصوصیت همین دلیل ما حکم موردی رو که الغاء خصوصیت کردیم شامل میشه، یعنی رجلون شکه به این از ثلاثه الاربع حکم زن از خود این دلیل استفاده میشه. ظهور عرفی این هست که رجل از باید مثال رجل یعنی مکلف، برای تفهیم حکم مکلف نمیخواییم بگیم رجل استعمال هم شده در مکلف و ابواب مجاز، نه، این و قضیه رو بیان کرده، این مثال رو بیان کرده برای اینکه حکم کلی مسئله رو به مخاطب افهام میکنه. یعنی اون غرض تفهیمی که از این جمله فهمیده میشود، اون غرض تفهیمی اعم از حکم رجل به حکم مرأه، ولو رجل هم در رجل استعمال شده باشه، مستعمل فیهش هم رجل باشه، ولی یک قضیه رو این قضیه میخواد به مخاطب تفهیم کنه. اون چیزی که مکلف با گفتن این جمله به مخاطب میخواد تفهیم کنه، حکم مطلق شاک هست، سواء کان رجلا ام امرأة. خب این الغا خصوصی هست، ولی تنبیه من با این کلام حکم اون قضیه رو متکلم نمیخواد افهام کنه. ولی عرف متعارف بین حکم این مورد و حکم موردی که دارای اون منات منقه هست ملازمه میبینن، یک ملازمه عرفی بین اجرا حکم در این مورد و در جای مورد دیگری وجود داره. بنابراین دلالت اصلا تو دلالت لفظی نیست، البته یکی از مقدماتش دلالت لفظی است. این دوتا مقدمه داره، یه مقدمش ظهور لفظی، یه مقدمه ظهور عرفی است. فرض کنید میگه زکات الفطره حکم او کذا، این مقدمه لفظی است، ولی یه ملازمه هست، یه ملازمه عرفی است. حکم زکات الفطره و حکم زکات الاموال واحد. این ملازمه عرفیه با زمینه اون حکم مقدمه لفظیه نتیجه گرفته می شود حکم زکات اموال رو، که در نتیجه این باید تنظیمات قطعیه باشه، تنظیمات باید قطعیه باشه، چون از باید دلالت لفظیه نیست، مناط قطعا چنین باشه، یا لااقل دلال به ملازمه عرفیهی باشه که حجت هست. حالا بنابراین که ما ملازمات عرفیه رو حجت بدانیم، آجا و عقیلش این هست که ملازمات زنیه عرفیه هم حجت هست. به هر حال حجیتش دائر مدار اعتبار اون ملازمه عرفیه هست. اگه کسی عقیلش اینه که ملازمات عرفیه زنیه که حجت هست، و الا باید قطعیه باشه، دیگه قطعیه رو همه اشخاص حجت میدونه. از سنخ دلالت لفظیه صرفه نیست، دلالت لفظی عرفی است، و این دوتا با هم دیگه فرق داره. یه تعبیر دیگه همینجا میشه کرد که این تعبیر با توجه به تحلیلاتی که ما کردیم با تعبیر قبلی یکسان هست. اون اینه که ما بگیم در باب القاء خصوصیت شخص الحکم شامل مورد القا شده، ولی در باب تنقیح المنات سنخ الحکم اون رو میگیره. شخص همین حکمی که قضیه ناظر به اون هست، اون حکم غیر مورد القا شده رو، غیر مورد مذکور رو هم میگیره. وقتی میگیم رجلون شکه بین الثلاثه و الاربعه، این حکم به شخصه شامل مرعه میشه، ولی اون قضیه زکات الفطره این حکم شخصه خودش شامل نمیشه، سنخ این حکم رو شامل میشه. این که میگم این با توجه تحلیل هایی که ما کردیم با تحلیل قبلی یکیه، چون ما شخص الحکم رو اینجور میکنیم، معنا میکنیم شخص الحکم این آن چیزی که این قضیه او رو بیان میخواد بکنه، اون چیزی که قضیه مذکور ما در مقام تفهیمش هم طبیعتا قضیه مذکور ما توجه توضیحی که در مورد الغا خصوصیت دادیم در مقام تفهیم حکم شاک به نحو مطلق هست، ولی در مقام بیان حکم مطلق مثلا زکات نیست. خصوص زکات فطر این قضیه میخواد بیان کنه. سنخ الحکم به اعتبار این که مشابه این حکمی که در این قضیه تبیین شده عرف میفهمه که برای مثلا مطلق زکات هم وجود داره. این تفاوت بین الغا خصوصیت و تنظیم ماره. به نظر میرسه اینجور مواردی که ما میگیم تعلیل تعلیل به ارتکازی از باب دوم از باب تنظیم منات هست، نه از باب الغا خصوصیت. یعنی به این معنا که آن چیزی که این قضیه میخواد او رو افهام کنه، اون چیزی که این قضیه در مقام افهامش هست، خود رو به زکاته. این نمیخواد حکم مطلق حقوق مالی رو بیان کنه. علت هم علتی هست که در باب زکات مطرحه، نه علت محض مطلق رو بخواد بیان کنه. ولی با توجه به این که عرف اینجا الغا خصوصیت میکنه، یعنی تنقیه منات میکنه، میگه منات حکم اختصاص به زکات نداره. اگر زکات این حکم رو داره، نه چون زکات است، چون مصداقی از مصادیق حقوق مالی است، بنابراین حکم رو مطلقه حقوقهای مالی که برای دفع نیاز مستحقین جعل شده تفرقی میده. این تفسیر ما این هست که این با یزدانی که نیومدن سوال میکردن که تنظیم منات هست، من اصلا بخواستم همین رو توضیح بدم که این به نظر میرسه از باب تنظیم منات هست، نه از باب الغا خصوصیت. و در واقع به تعبیرهای ما تعمیم نسبت به سنخ الحکم هست، نه تعمیم نسبت شخص رو. حتی حالا این بدون کلی عرض بکنم در مورد علت، ممکنه ما بگیم علت تعمیم شخص الحکم هست، یعنی به این معنا ما از علت یک کبرای مدبی رو میفهمیم که متکلم با این کلامشون کبرای الغا کرده. اون کبرای مدبی عامه، پس برای این دلالت دلالت لفظیه. اگر ما میگیم الخمر حرامون لانه مسکر، یک قضیه کلیه مدوی وجود داره که کبرای قیاسه، یعنی کل مسکر حرام. اینجا این دلالت دلالت لفظیه و تعمیم رو هم میتوانیم شما بگیم تعمیم شخص رو حکمه به این معنا، یعنی حالا تعمیم شخص رو حکمه اون حکمی که معلل بیان کرده است، اون رو با تعمیم نمیدیم. ما در واقع تمسک میکنیم به اون قیاسی که اینجا وجود داره و اون کبرای مدبی که از این جمله استفاده میکنیم، چون تعبیری به کلمات آیین وجود دارد که میگن تعمیم از تعمیم سن خلال حکم است. این درسته و درست نیست. یعنی به این معنا که ما نمیخواهیم بگوییم حکم معلل، این موضوعی که در حکم معلل هست، این موضوع یعنی کل مشکله، این موضوع یعنی خمر. ولی از اون طرف این دلالت هم دلالت لحظیه است، یعنی به این معنا که ما از این قضیه میفهمیم خود این قضیه دال لفظی بر اون کبرای محضوب است، دال از نوع دلالت لحظیه است، از نوع ظهوره و لازم نیست که دیگه دنبال قطعیت ملاحظه بگردی، قطعیت اون کبرا بگردی، چون ظهور منصوص الاله، این قیاس‌های منصوص الاله از مصادیق ظهور هستن. ظهور هر جور مبنای شما در باب ظهور بود، ظهور را یا قطعیت در شرط کنید این هم باید قطعی باشه، اطمینان در ظهور معتبر کنید این هم اطمینانی باید باشه، زن متاخم للاسمینان بگه هر چیزی از مصادیق ظهوره دیگه، هر چیزی در باب ظهور معتبر دانستید اینجا معتبر هست. و این تفاوت داره با تعمیمی که نسبت به غیر مورد حکم معلل موقعین بدید. غیر حکم معلل رو از باب تنقیه منات هم از باب ملازمه و اصولیت و اون تحلیلش تفاوت داره. اینه که اونجاها ممکنه اش یه نفر بگه من قطع به منات ندارم و تنگیه منات عرفیگرم قبول ندارم، بنابراین نفر به این سادگی که قیاس منصوص الله نیست، قیاس منصوص الله چون از باب ظواهر راحت تر خودش مسئله در موردش روشن میشه، ممکنه یه ظواهر هست، ظواهر برای قطعی هم نباشه، ظاهر حجته به نحوه قطعی هم نباشه. پس بنابراین این تفاوت بین اصل تأمینی که از قضیه یه علت استفاده میشه و تأمینی که نسبت به قید و حکم مصرفه در قضیه استفاده میشه که اون دیگه از باب تأمین منات هست و اون ناینی تعبیر دارن که نمیدونم اگر واسطه‌ای در ثبوت باشد، اگر ما بخوایم حکم رو برای غیر مورد اثبات کنیم از باب تنبیه منات هست نه از باب منصوص العله، همین جهده منصوص العله از باب ظواهر، تنبیه منات از باب ظواهر نیست، اون یه چیز دیگری هست که تنبیه منات هست و ممکنه یه جایی هم معتبر باشه ولی هویتش متفاوت هست. اینه که این دو تا رو با هم دیگه نباید قاطی کرد. ما که به طور کلی می‌خوایم بگیم ظهور تعلیلات در جایی که اون حکم معلل اون علت صلاحیت موضوع قرار گرفتن برای حکم ثبوتی باشه، این هست که اینجا یک حکم ثبوتی توی اون شیء هسته، اون کبرای کلی رفته، اون حد وسط در واقع موضوع هست برای یک کبرای شرعی کلی، ظهور قضیه این هست، از شرطش این هست که صلاحیت رو داشته باشه، اون صلاحیت رو اصلا انکار نمی کنه. مگر دلیل بر خلاف داشته باشیم، البته بعد از تمام این چیزها باید فهم بشه. این فهم ها برای اینکه ظهور رو شکل بگیره، قرائن متصله محفوظ و کلام دخیل هست در شکلی ظهور، این فهم دخیل هست در این جهت فهمی که ما میگیم، چون در ظواهر قرائن متصله قرائن محفوظ هست دیگه، یعنی محفوظ رو باید انسان فهم کنه که وجود داره یا وجود نداره. این همه از این حالا اون که دیگه بیشتر و اینا دیگه جب صدور نه، اون به طور کلی هست، یعنی این اختصاصی به علت نداره، تمام ظواهر برای اینکه اون ظهورش رو ما بهش اطمینان پیدا کنیم که حتما ظاهر هست، چون ظهور فعلی که دخالت نداره، ظهور معاصر معصوم برای اون عرف مطرح هست و ظهور فعلی از این بافتی کاشف از ظهور معاصر هست حجته. اساسا حالا این یه چیز تو پرانتز عرض بکنم، یه بحثی به عنوان اثارات عدم نقل مطرح هست که ما الان اگر لفظه به یک معنای بحث شده باشه با توادر فهمیدیم که الان موضوع لای کلام این هست، ما معاصرات عدم نقل بخوانیم زمان صدور رو اثبات کنیم، یه چیز دیگری جایگزین این اصل وجود داره، اصل تساوی ظهورن، یعنی الان اگر یک کلام ظهور در یک معنایی داشته باشه، این ظهور ازش ما کشف کنیم که ظهور معاصر معصوم هم شبیه این بوده، یه همچین مثلا اصلی رو ما بهش ملتزم بشیم. هر یک از این دو تا اصل رو به نظر میرسه که هیچ یک از این دو تا اصل در جایی که ظن به خلاف باشه معتبر نیستن، این اسباب غلبه، اگر یه جایی که به طور احتمال قوی میدیم که این اصل عملی نیست، اماره عرفی هست، اینها عرف برای اینکه کشف کند که زمان معصوم علیه السلام چیزها چه شکل بوده از زمان خودش استفاده میکنه، اینا اماره های عرفیه هست، اعتبارش هم از باب انسداد صغیر هست، اماره نه اماره عرفیه در سور اماریت عرفیه در صورتی هست که قرائن برخلاف نباشه. بعد از فقط اگر شما چون بطع تغییر قرائن، حالا بحثی که قبلا تو چیز اون رو این بحث رو اشاره می کردم، بحثی که پارسال در مورد ترک اسکیزاه می کردیم امثال اینها، این همین اصل هست. اصل تساوی ظهور حالی و ظهور معاصر معصوم علیه السلام، این اصل در واقع از باب یک اماره عرفیه است که از غلبه ناشی میشه و برای اعتبارش فحص معتبره. اگر فحص کردیم و ظن نوعی برخلاف نباید باشه، اگر اونجای ظن برخلاف باشه اونجا این اصلا معتبر نیست. یعنی این چون از باب اماره است دیگه اماریت نداره امثال اینا. اصل اعتبارش هم در جایی هست که یا اطمینانی باشه که خب اعتبارش واضحه. من تصوری میکنم اصل این اصول معتبر هستن ولی به منات امتداد صغیر، به این منات که شعار گفته که شما به سنت عمل کنید، به کتاب عمل کنید. و اگر کتاب رو ما چجوری میتوانیم به ظواهرش دست رسید پیدا کنیم بعد از زمانهای زیادی که بین ما و زمان معصوم علیه السلام گذشته؟ نفس امر به عمل به سنت، عمل به کتاب لازمش حجیت ظواهر هست از باب ظن انسدادی. امارت نه، امارت دیگه، امارت به اعتبار ظنیت به طور کاشفیتش.
اگر شما این انسداد رو نداشتیم انسداد ظواهرش
کنیم
در شرش جایی
کردیم، اگر انسداد امارت دیگه نه، امارت یعنی همین دیگه، یعنی به دلیل ظنیه. یک اماره ظنیه اعتبارش باید دلیل داشته باشه دیگه برای اعتبار. اما هر اماره که حجت نیست، اماره حجیتش متوقف است که دلیل شرعی بر حجیتش باشه. دلیل شرعی بر حجیتش از این باب ها ثابت میشه. من تصورم این هست که در باب ظنون، در باب ظواهر ظنون حجت هست. و حالا این اجمالا عرض بکنم، هاشو عقیدهشون متمایل به انسداد کبیر هستن و بارها این مطلب رو متعرض شدن. من تصورم این هست که انسداد صغیر مغنی و مشکلاتی که اینجا وجود داره، حالا نمیخوام این بحث رو مفصل واردش بشم، فقط اجمالا عرض کنم که تصور میکنم که نیاز به انسداد کبیر نیست. خیلی از چیزهایی که هست با انسداد صغیر حل میشه و این انسداد صغیر رو ما دلیلش کام درستیم، مقدمات انسداد کبیر به اصطلاح تمام نمیشه. این حالا یه چیز که پرانتز بود وسط. خب بگذاریم، محصل عرایض ما تا اینجا این شد که در باب علت تعمیم رو ما استفاده میکنیم. ولی خب یه بحث دیگه این هست که اینا در صورتی هست که علت بودن علت روشن باشه. ما از کجا بین علت و حکمت میتوانیم تمایز قائل بشیم؟ اولا ثبوتاً فرق علت و حکمت چیست؟ ثانیاً اثباتاً چگونه میتوانیم علت رو از حکمت متمایز کنیم؟ خب در بحث ثبوت یه قضیه حاج آقا از قول مرحوم آقای داماد نقل میکردن که ایشون عقیدهشون این بود که حکمت مخصص نیست ولی معمم هست. متعارف آیون میگن علت هم معممه هم مخصص، که مرحوم ناین اینجا مخالف هست و یک گونه دیگه رفتار کرده، ولی حکمت نه معمم هست نه مخصص. که مرحوم ناینی در مورد حکمت هم قبول دارن که نه معمم هست نه مخصص. اشکالشون در مورد علت هست، میگن همیشه علت تعمیم رو استفاده نمیشه و از اصل عروف باشه و اون بیانی که گذشتشون رفت. ولی مرحوم آقای داماد او حکمت بحث داره، ایشون فرمودن که حکمت معمم هست مخصص نیست. برخلاف قوم که نه معلم میدارن نه مخصص. بعد ایشون حاجا نقل میکردن از قول مرحوم آقای داماد که آقای داماد با یک مثال مبناشون رو توضیح میدن، میگن که اگر برای جلوگیری از دزدی قانون وضع بشه که هر کس ساعت 4 در خیابون ظاهر بشه باید تفتیش بشه، این قانون برای چی جعل شده؟ برای اینکه جلوی دزدی گرفته بشه. تصویح هم میکنن که یک اعلامیه صادر میکنن برای جلوگیری از دزدی هر کس ساعت 4 صبح در مرحله عام دیده شود تفتیش میگردن. یه غرض اولیه اینجا وجود داره، اون غرض اولیه جلوگیری از دزدی. اون غرض اولیه اختصاص میکنه که کسانی رو که دزد هستند بهشون رو بگیره، اما کسی که دزد نیست که اون غرض اولیه اختصاص نمیکنه جلو اونها گرفته بشه. ولی مشکل ما این هست که دوز یک نشانه ای نداره که اون قرض غیر دوز رو توانی تشخیص بده. در پیشانی دوز یک علامت به سخت نشده که از غیر دوز جدا بشه. شعر چند جور میتونه اینجا حکم جعل کنه. یه جور این که اصلا دیگه که در همه ساعتهای روز به طور کلی اصلا باید همه افراد هی تفتیش کرد تا بالاخره دوزی راه نه. اینجا حالا به بیان من تضاهم بین ملاک دزدی و ملاک آزادی مردم پیش میاد. یکی از چیزهایی که ملاک خود دستم داره که مردم آزاد بشن، تضییق مقصده داره که مردم به کارشون نرسن، مردم به کارشون جلوشون بگیرین ای تفتیششون بخواهم بکنن. پس بنابراین ما نمیتوانیم به طور عام یک حکمی جعل کنیم در همه ساعت ها این حکم درست باشه. خب یه جور دیگه این هست که ما بیاییم بگیم ساعت 4 صبح هر کسی رو که شما احتمال میده، چون اولا حکم رو در این دایره مزیبی جعل کنیم زمانی که احتمال وجود دوز زیاده، مثلا 4 صبح از 10 شب تا 4 صبح یه محدوده تعیین کنیم، بگیم این محدوده مأمورین کسانی رو که بهشون شک میبرند این اشخاص رو بازرسی کنند، محدوده تعیین بشه که اون محضور سلب آزادی مطلق ایجاد نشه. خب شک مواردی که مأمورین شک میکنن، خب اینجا یه مطلبی هست که خیلی وقتا مأمورین ممکنه یه آدم ظاهر الصلاح رو به شکم نکنن در حالی که خب دزده واقعی باشه، این دزده خیلی وقتا قیافه‌های خیلی چیزی به خودشون میده، همون قیافه‌های متدینی میده. خب یا احیانا ممکنه این مأمورین سوء استفاده کنن، بگه من شک نکردم، مأمورین هم انسان ها هستن، بگه انسان خطا میتونه داشته باشه، سوء استفاده میتونه داشته باشه. اینی که موضوع رو واگذار نمی کنن به شک و یقین و ظن مأمور اجرا، چیکار میکنن؟ میگن که حکم اینجور جعل میکنن، ساعت 4 صبح هر کس رو شما دیدید تفتیش کنید، اگه آیت الله هم بود تفتیشش کنید، اگر یک شخصی که قیافش داد میزنه که دزده اونم تفتیش کنید، دیگه تشخیصاتش رو به عرف و تعارف واگذار نکنه. من آقای داماد میفهمیدم که خب درسته که این حکم تخصیص پیدا نمی کنه به موارد دزد واقعی یا مواردی که احتمال دزد بودنش وجود داره، مواردی قطعا هم طرف دور نیست، اون بحث تفتیش رو چاره جعل میکرده. برای چی؟ برای که اون مأموری رو استفاده نکنم، برای که خطا برای مأمور پیش نیاد. ولی از همین که این حکم برای جلوگیری از دزدی جعل شده، این استفاده میکنه اگر یک دزد مسلم رو مأمور بید، مسلم سرش دزد هست، خب باید بگیره دیگه. اگر روشن هست که این طرف دزد هست، خب باید جلوش رو بگیره. انگیزه شارع برای جعل حکم تفتیش در ساعت چهار صبح جلوگیری از دزدیه. این جلوگیری از دزدی رو در این دایره وسیع‌تری حکم رو جعل کرده. ولی خب مواردی که قصد داره مأمور که طرف دزده، خب باید طبیعتا جلوش رو بگیره. خب حالا میایید صحبت میکنیم که ببینیم آیا این بیان تا چقدر تمام هست تمام نیست. از این حکمت دیگه شارع میگه که تفتیش مردم به خاطر جلوگیری از دزدی جعل شده. نه اون مقدمیت علیت واقعیه بده، یه مورد مقدمیت مقدمه علیه نه مقدمه خارجیه. مقدمه برای این هست که مورد حکمت همه همیه دیگه، مقدمه علیه این حکمت همه دیگه. اون مثالی که میزدیم مقدمه واقعی بود، مقدمه خارجی بود. خب من و آقای داماد یه نتیجگیری هایی از این بحث میکنن، حالا بگیم وقت خودش سلام حاجه ها رو ببینید و ما انشالله شنبه در بایی صحبت میکنیم. ما یه سری خورده ریزایی در بحث علت حکمت مونده، اونها رو بحث میکنیم. به نظرم رسید بحث مرحوم آقای حائری رو هم در بحث علت حکمت ما طرح کنیم. دوستان مبانی الاحکام بحث مفهوم تعلیل رو بر شب یک شنبه و این یک شنبه شب ملاحظه بفرمایید. ما کلاس راهنما و بحث اون مواردی که ایشون طرح کردن درست کنید، یعنی با دقت بخونید. بحث ایشون قلمه ایشون قلمه نسبتا سنگینیه، اساسا قلمه ایشون قلمه به هر حال مطالب تا موارد الاحکام مال هاشم مرتضی است. کتاب خونه هست موارد الاحکام مفهوم التعلیل، تو بحث همه مفاهیم مفهوم التعلیل هست. البته به ذهنم تو حاشیه عمدتا بحثش هست، بحث هستیش تو متن نیست. به هر حال این بحث رو برای یک شنبه ملاحظه فرمایید. البته هر روز یه مقدار خوبی روزه بحث داریم، ولی شاید یه بحث ایشون رو هم طرح کنیم که این بحث جوانبش چیز شده باشه. البته حالا بزن کلی عرض کنم، من فرصت نکردم که کلمات قوم رو در مورد علت و حکمت جستجو کنم. با یه سری جستجوهای لفظی چیزی جستجو کردم، ولی نمیدونم با چه عبارتهایی این بحث رو در موردش بحث کردم. آیا جایی بحث مستقل، اگر احتمالاً دوستان جایی پیدا کردن که بحث علت و حکمت یه بحث مستوفایی بیشتر از این بحثی که ما بحث کردیم درش وجود داشته باشد، اون بحث رو راهنمایی کنید استفاده خواهم کرد. صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.